و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید تغییری در موضع برنامه هسته‌ای ایران به وجود نیامده است. دادستان تهران میگوید بیش از 13 نفر در ارتباط با پرونده افشاگری های عباس پالیزدار بازداشت شده اند. و سازمان آتش‌نشانی تهران در مورد افزایش حوادث ساختمانی در این شهر هشدار داد. ساعت 6:30 بعد از ظهر در تهران، شنبه 15 تیر ماه سال 1387 خورشیدی، 5 ماه ژوئیه سال 2008 میلادی، یک روز تعطیل در پراگ آفتابی، شهری که ما در آن هستیم. عصر بخیر شنونده عزیز. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا را من امیر زمانی فر تقدیمتان میکنم. مجله رنگارنگ با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از شنیدن همه اینها، ما تازه ترین خبرهای جهان، فرینه عاصمی.
با سلام. غلام حسین الهام، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، امروز شنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه برنامه اتمی تغییری نکرده است. آقای الهام که یک روز پس از ارائه پاسخ ایران به نامه وزیران خارجه 6 کشور قدرتمند جهان سخن می گفت، درباره محتوای این نامه گفت در این نامه نقطه نظرهای جمهوری اسلامی درباره نامه کشورهای 5 به علاوه 1 و نیز نقطه نظرهای مشترک طرفین برای آغاز مذاکرات مطرح شده است. سخنگوی دولت همچنین آمادگی ایران را برای انجام مذاکرات درباره بسته مشوق‌های سیاسی و اقتصادی که در قبال توقف غنی‌سازی اورانیوم به ایران پیشنهاد شده است اعلام کرد. سعید مرتضوی، دادستان تهران، میگوید در جریان رسیدگی به پرونده عباس پالیزدار تاکنون بیش از 13 نفر بازداشت شدند. قاضی مرتضوی که در حاشیه جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص با خبرنگاران گفتگو میکرد، گفت در تحقیقات اولیه به وجود باندی که به گفته او اهدافی شوم در سر داشتند پی برده شده است. او گفت همه اعضای باند شناسایی و بازداشت شدند. با این حال او به وجود آمرانی در پشت صحنه نیز اشاره کرد. قاضی مرتضوی که بر اهمیت ابعاد پرونده تاکید میکرد، گفت اسنادی که این افراد تکثیر کردند جزء اسناد سری و مهم است و از توطئه‌ای سازمان یافته حکایت دارد. عباس پالیزدار که با داشتن احکامی از سوی نمایندگان عضو گروه تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضاییه به اسنادی محرمانه دست یافته بود، چندی پیش در چند سخنرانی به افشاگری‌های در باب مفاسد درون حکومت دست زد. در پی فرو ریختن ساختمانی 7 طبقه در سعادت آباد، سازمان آتش نشانی تهران نسبت به افزایش حوادث ساختمانی در سال جاری هشدار داد. به گزارش سازمان آتش نشانی در 6 ماه اول سال گذشته 64 مورد ریزش ساختمان در تهران وجود داشت که 16 کشته و 44 مجروح بر جای گذاشت. اما در سال جاری میزان این حوادث 25% افزایش یافته و بدون در نظر گرفتن آوار ساختمان سعادت آباد و تنها در 4 ماه اول سال 84 مورد آوار ساختمانی به هفت کشته و 32 مجروح وجود داشته است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک مقام مسئول در سازمان آتش نشانی میگوید در 2 سال اخیر وقوع حوادث ناشی از گودبرداری غیر اصولی رشدی قابل توجه داشته است. آقای زمانی فر،
با سپاس. فرین عاصمی و خبرهای مهم روز تا این لحظه. و اما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چه برایتان گرد آوردیم؟ ایران میگوید که پاسخ نامه وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 را به خاویر سولانا داده است.
هنوز خیلی روشن نیست که نامه آقای سولانا به ایران چی بوده. نه مقامات اروپایی و نه ایران محتوای نامه را منتشر نکردند.
گزارشگران بدون مرز به طرح تازه مجلس برای جرایم متخلفان اینترنتی اعتراض کرده است. خزر، دریای خزر یا دریای مازندران، بزرگترین دریاچه جهان، در معرض خطر جدی قرار دارد.
کشورهای پنجگانه که در اطراف دریاچه مازندران یا دریای مازندران قرار گرفتن دارن مشارکت میکنن در آلوده کردن هرچه بیشتر.
جوانان ایرانی در دبی به دنبال کار، نگاهی میکنیم به وضعیت آنها و درد دلهایشان در پانسیونهای میدان جمال عبدالناصر. سری میزنیم به موزه مادام توسو، نه در پاریس که در برلین. در بخش دوم مجله شامگاهی نیز گفتگویی با احمد باطبی پس از خروج از ایران را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. میهمان ما باشید. تغییری در موضع جمهوری اسلامی در قبال موضوع هسته‌ای به وجود نیامده است. این را غلام حسین الهام میگوید که امروز در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران صحبت میکرد. ایران هم اعلام کرده است که پاسخ نامه وزرای امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 را به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تحویل داده است. آقای الهام اشاره کرد که ایران آماده گفتگو در چارچوب مشترکات بسته پیشنهادی و قوانین و مقررات بین المللی است. در این رابطه حسین آریان گفتگوی دارد با دکتر رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکو در بریتانیا و نخست از او میپرسد جواب ایران به نامه وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 و اعلام آمادگی ایران برای مذاکره را چگونه ارزیابی میکند دکتر رضا تقی‌زاده؟
جواب ایران هنوز خیلی روشن نیست که به نامه آقای سولانا به ایران چی بوده. نه مقامات اروپایی و نه ایران محتوای نامه رو منتشر نکردن، ولی با توجه به اینکه پیش شرط جامعه اروپا برای آغاز گفتگوها قطع غنی‌سازی اورانیوم هست، به نظر میرسه که ایران در این مورد وادار به عقب نشینی شده و اگر این نامه مفادش پذیرفته بشه معنیش این است که ایران به قطع غنی‌سازی تن داده. سکوت معنیدار رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر در قبال اتفاقاتی که افتاده میتونه به نوعی نشانه نارضایی او باشه و قبول این قضیه که به هر حال قطع غنی‌سازی به ایران تحمیل شده یا ایران در اثر اعمال فشار بیشتر اون رو پذیرفته، ولی به هر حال بایستی تا روشن شدن مفاد نامه ایران به جامعه اروپا منتظر بمونیم و ببینیم که آیا جواب ایران جواب مشروطی است که به نظر میرسه بیشتر اینطور باشه تا اینکه به صورت قطعی پذیرفتن که به قطع غنی‌سازی اورانیوم تن بدن.
برابر گزارشات این جواب نامه بوده که بعضی از خبرگزاری‌ها گفتن که این جواب بسته پیشنهادی بوده. شما تحلیلتون از این چیه؟ این جواب نامه وزرای خارجه 5 به علاوه که یا جواب هست هم به نامه و هم به بسته پیشنهادی؟
ببینید بسته و نامه پیشنهادی همزمان و توأم تحویل ایران شده، یعنی نمیشه بسته رو از نامه وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه جدا دونست. در متن نامه هم به پیوسته بودن بسته اشاره شده. بنابراین نامه‌ای که ایران میفرسته به جامعه اروپا و نامه‌ای که تحویل داده سفیر ایران در بروکسل به جامعه اروپا نمیتونه خارج از محتوای بسته پیشنهادی باشه و بدون ارتباط با او.
به نظر شما انعطافی که در موضع جمهوری اسلامی در خصوص این مسئله هسته‌ای به وجود اومده ناشی از چیست؟
اعمال فشار. دولت ایران در حقیقت با زبان زور به نظر میرسه که آشناتر هست، همین زبانی است که با اون در داخل هم صحبت میکنه و در ارتباط با خارج هم وقتی زبان زور به تحمیل میشه به نظر میرسه که دریافت اون آسان‌تره، چرا که پیش از این پیشنهادات به صورت عوامل تشویقی به ایران ارائه شده بود، یعنی بخش هویج سیاست چماق و هویج قبلا با ایران در میان گذاشته شده بود. این پیشنهادات با پیشنهادات 3 سال پیش که ایران به اون رضایت داده بود تفاوت زیادی نداره، فقط هم اندازه هویج بزرگتر شد و هم به اصطلاح چماقی که در کنار او بالا رفته بود. در حقیقت ایران آخرین فشاری که تحمل کرد مانور بزرگی بود که اسرائیلی‌ها در حدود 10 روز قبل انجام دادن و تمرین هدف قرار دادن تاسیسات نظامی و تاسیسات اتمی ایران رو تمرین کردن و ایران شاید به این نتیجه رسید که حالا تداوم رژیم و نظام با خطر جدی روبرو هست.
با این اوصاف آقای تقی‌زاده، شما معتقد نیستین که ایران به دنبال بخت‌کشی است و واقعا تغییر اساسی در موضعش پیدا نشده؟
هم که کردن پاسخ ایران هنوز به صورت روشن اعلام نشده. ما هنوز نمیدونیم که محتوای نامه‌ای که در بروکسل تحویل شده به جامعه اروپا چی هست. بعد از انتشار مفاد کامل نامه است که میشه پی برد جواب ایران به بسته پیشنهادی و نامه کشورهای 5 به علاوه 1 چی بوده، ولی به نظر میرسه به هر حال توافق زمینی صورت گرفته و ایران تا همین حالا یک قدم به عقب برداشته، ولی اندازه این گام به عقب چقدر هست تا روشن شدن مفاد نامه بایستی منتظر بمونیم. ولی تمام کسانی که نزدیک به قدرت‌های اساسی تعیین کننده در ایران بودند، من جمله آقای ولایتی، روزنامه‌های منسوب به اصولگرایان، در روزهای اخیر صحبت از مماشات و عقب نشینی و قبول پیشنهادات جامعه اروپا را داشتند. بنابراین در همین مرحله هم میشه تصمیم گرفت که ایران به هر حال سازش رو پذیرفته و یک قدم به عقب برداشت.
گفتگوی حسین آریان از رادیو فردا را شنیدید با دکتر رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکو در بریتانیا.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و باز هم درباره ایران. سازمان گزارشگران بدون مرز به طرحی که برای تخلفات اینترنتی در ایران مجازات اعدام پیش بینی کرده است، اعتراض کرده است. به موجب این طرح، جرائمی که اخلال در امنیت اجتماعی و روانی در جامعه ایجاد کند، مجازات اعدام را در پی دارد. به اتهام فساد در روی زمین یا افساد فی الارض. توضیحات بیشتر آرمان مصطفی.
سازمان گزارشگران بدون مرز از بررسی یک طرح در مجلس شورای اسلامی ایران ابراز نگرانی می‌کند که برای تخلفات اینترنتی مجازات اعدام در نظر گرفته است. این طرح که یک فوریت آن در جلسه علنی 12 تیر ماه به تصویب رسید، برای تأسیس و دایر کردن وبلاگ‌ها و سایت‌هایی که مروج فساد، فحشا و الحاد تشخیص داده شوند، مجازات اعدام را پیشنهاد کرده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، در طرحی که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، این مفاهیم تعریف نشدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز 14 تیر در این باره منتشر کرد، این طرح را نگران کننده و ترسناک توصیف کرده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، کاربران اینترنت و وبلاگ نویسان در ایران پیش از این نیز با سیاست‌های به شدت سرکوبگر دولت و مسدودسازی گسترده سایت‌ها و وبلاگ‌ها رو در رو بودند و اکنون تصویب قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم و دادن اختیارات به قضات برای تفسیر جرائم عواقبی فاجعه بار برای آزادی بیان بر روی اینترنت دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز از نمایندگان مجلس ایران خواسته است این طرح را کنار بگذارند. در این بیانیه همچنین به سرنوشت دو روزنامه‌نگار ایرانی عدنان حسن‌پور و عبدالواحد یا هیوا بوتیمار اشاره شده است که بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برند. سازمان گزارشگران بدون مرز محاکمات این دو تن را آلوده به تخلف و عدم رعایت رویه‌های قضایی توصیف کرده و آزادی فوری آنها را خواستار شده است. به گفته این سازمان غیر دولتی، در ایران اتهام محاربه، الحاد و ارتداد در دادگاه‌ها علیه وبنگاران و روزنامه‌نگاران دستگیر شده امری رایج است. از جمله مجتبی سمیعی‌نژاد، وبنگاری که در سال 1383 بازداشت شد و تا 28 شهریور 2005 را در زندان به سر برد، یکی از اتهاماتش توهین به مقدسات بوده است. گزارشگران بدون مرز جامعه جهانی را فرا خوانده تا آزادی این روزنامه‌نگاران را از مقامات دولت ایران بخواهند.
اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز به طرحی که برای تخلفات اینترنتی در ایران مجازات اعدام پیش بینی کرده است، طرحی که به موجب آن جرائمی که اخلال در امنیت اجتماعی و روانی در جامعه ایجاد کنند مجازات اعدام را در پی دارد. گزارشی را شنیدیم از آرمان مصطفی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
شش و 43 دقیقه بعد از ظهر در تهران و یک گزارش دیگر، گزارشی درباره محیط زیست در ایران. محیط زیست بزرگترین دریاچه جهان در معرض خطر قرار دارد. دریاچه خزر یا دریای مازندران. ریزش بیش از 1 میلیارد متر مکعب انواع آلاینده های صنعتی، شیمیایی، نفتی و فاضلاب های خانگی به دریای خزر کارشناسان محیط زیست را نگران کرده است که سرانجام این دریاچه نیز به سرنوشت دریاچه آرال دچار شود. آرال 4 دریاچه بزرگ جهان بود که روز به روز کوچکتر می شود و مقدار شوری آب آن بالاتر می رود. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با مهین گرجی ضمن وخیم خواندن وضعیت دریاچه خزر می گوید که کشورهای حاشیه این دریاچه بیش از آنچه به محیط زیست این دریا علاقه نشان دهند به فکر بهره برداری بیشتر از آن هستند. دکتر اسماعیل کهرم در تهران.
ما
ملاحظه فرمایید کشورهای پنجگانه که در اطراف دریاچه مازندران یا دریای مازندران قرار گرفتن دارن مشارکت میکنن در آلوده کردن هرچه بیشتر، منتها نوع آلودگی فرق میکنه. یعنی آلاینده هایی که در شمال دریای مازندران هستن بیشتر جنبه نفتی دارن، اما در ناحیه ما آلاینده هایی مانند کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و نیز پساب های صنعتی مانند مثلا کارخانه های باتری سازی و غیره راهش رو نهایتا از طریق رودخانه ها به دریای مازندران باز میکنه.
بله، به نظرتون این آلاینده ها از نظر ساختار بیولوژیکی چه تأثیری روی زندگی آبزیان دریای خزر میگذارن؟
ببینید، چندی پیش مطالعاتی که روی فوک خزری انجام گرفت مشخص شد که میزان آلاینده های صنعتی به حدی زیاده که این جانور تمام سطح پوستش دچار بیماری های قارچی شده، یعنی رنگش عوض میشه، جانور تاولهای پشتش میزنه و نهایتاً میمیره. اما از طرف دیگه کشتی هایی که از دریای شمال از طریق ولگا وارد ایران شدن، اینها یک تاجکدارانی رو وارد کردن که این تاجکداران حمله میکنن به ماهی های کیلکا. ببینید، ماهی های کیلکا علاوه بر این که در تمام این پنج کشور منبع غذایی و پروتئین سفید هستن، بهره برداری میشن، علاوه بر اون غذای اصلی ماهی های خاویاری هستن. به این ترتیب ملازم فرمید که ماهی های خاویاری هم تحت تهدید قرار میگیرن.
معمولا وقتی آب‌ها اینقدر آلوده باشن قطعاً برای آدمام خطرات دارن، اینطور نیست؟
ببینید، بنده به هموطنای عزیزم توصیه میکنم که از شنا کردن در این دریا فعلا خودداری بفرمایند، به خصوص در نقاطی که رودخانه‌ای به دریای مازندران می‌ریزه که در اون صورت این رودخانه ها مقدار زیادی سموم گوناگون رو به آب می‌ریزن و شنا کردن در این مناطق شدیداً باعث بیماری، ناراحتی و انواع آلودگی های پوستی و حتی دستگاه هاضمه میشه.
این روزا مدام از بالا رفتن میزان آلودگی آب‌های دریای خزر حرف می‌زنن. چقدر واقعا این خطر جدی است آقای دکتر کهرم؟
خیلی مسئله بحرانیه. بسیار، تمام این جنگل‌های شمال که شما ملاحظه می‌فرمایید مدیون و مرهون و زایده این دریا هستن خانم. حالا شما ببینید چقدر موضوع بحرانیه. شما و اگه با یه هواپیمای سبک پرواز بفرمایید، ببینید اونجایی که مثلا سفید رود به دریای مازندران می‌ریزه، یک عرض و طول عجیب و غریب آب سیاه رنگ وارد میشه. از انزلی آب سیاه رنگ وارد دریای مازندران میشه. شما باید 7-8 کیلومتر از ساحل فاصله بگیرید تا آب آبی رو ببینید. خب تو اون آب کی میتونه شنا بکنه؟ اگر ماهی تو اون باشه کی میتونه اینو بخوره؟ بوی نفت میده ماهی. اینها حاصل پسابهایی که داخل انزلی میریزه. هرچی کارخونه هست خانم راهشو باز کرده، راهشو میکشن میرن تو انزلی و یا سواحل، و یا اینکه نشت نفت از تاسیسات مختلف صنعتی و تجاری وارد رودخانه سفیدرود میشه. سفیدرود 50% آبهایی که از ناحیه ما وارد دریای مازندران میشه تامین میکنه و این آب آب سالمی نیست متاسفانه.
گفتگوی مهین گرجی از رادیو فردا را با دکتر اسماعیل کهرم متخصص امور محیط زیست در تهران شنیدیم. یک گزارش از پاکستان، عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای پاکستان را که خاطرتان هست، دانشمند پاکستانی یا همان پدر اتمی پاکستان که گفته می‌شد اطلاعات ساخت سلاح‌های اتمی را به ایران و چند کشور دیگر داده است. عبدالقادر خان به تازگی پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را متهم کرده است که از انتقال فناوری هسته‌ای به کره شمالی باخبر بوده است. شماری از تحلیلگران معتقدند که موقعیت سیاسی پرویز مشرف متزلزل است. به گفته همین کارشناسان، اتهامات عبدالقادر خان میتواند وضع را برای رئیس جمهوری پاکستان دشوارتر کند. محمد رضا کاظمی و توضیحات بیشتر در این زمینه.
عبدالقادر خان، فردی که پدر بمب اتمی پاکستان خوانده می شود، 4 سال پیش در برابر دوربین های تلویزیونی قرار گرفت و گفت او به تنهایی مسئول قاچاق فناوری اتمی به ایران، کره شمالی و لیبی بوده است. اما دانشمند هسته‌ای پاکستان در این بین ماجرا را به گونه دیگری تعریف می کند. او دیروز در گفتگویی با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است انتقال دستگاه‌های گریز از مرکز P1 به کره شمالی در سال 2000 میلادی با نظارت و آگاهی ارتش پاکستان صورت گرفته است. گفته‌های آقای خان در درجه نخست حمله‌ای است به پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان، چرا که آقای مشرف در آن زمان فرماندهی کل ارتش پاکستان را بر عهده داشت. عبدالقادر خان به اسوسییتد پرس گفته انتقال دستگاه‌های سانتریفوژ حتما با موافقت پرویز مشرف صورت گرفته است. شاهد احمد خبرنگار رادیو فردا در اسلام آباد میگوید عبدالقادر خان در حقیقت میخواهد از جو سیاسی موجود که علیه پرویز مشرف است به نفع خود استفاده کند.
الان پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان زیر فشار شدید احزاب سیاسی حزب مردم و حزب مستملیگ نواز شریف خود وزیر پیشین پاکستان قرار دارد و این احزاب خواستار استعفای پرویز مشرف بوده اند. دکتر عبدالقادر خان اوضاع فعلی را بهترین فرصتی حساب کرده، می خواهد فشار را بر روی پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان افسوده آزاد شود.
عبدالقادر خان پس از آن که در سال 2004 مسئولیت قاچاق فناوری هسته‌ای را پذیرفت، از سوی پرویز مشرف مورد عفو قرار گرفت، اما وی از همان زمان تا کنون در خانه خود زندانی است. آقای خان در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی پاکستانی در این باره که چرا 4 سال پیش تنها خود را مسئول قاچاق فناوری هسته‌ای معرفی کرده گفته است، در آن زمان تصور می‌کرده که اعترافاتش به نفع پاکستان است. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، رشید قریشی سخنگوی پرویز مشرف درباره اظهارات جدید آقای خان گفته است که این گفته ها همگی دروغ و نادرست هستند. رئیس جمهوری پاکستان نیز دیروز در یک سخنرانی بدون آنکه به اتهامات عبدالقادر خان اشاره کند گفته است حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. البته آقای مشرف در کتاب خاطراتش تحت عنوان زیر خط آتش درباره انتقال فناوری هسته‌ای به کره شمالی نوشته در سال 1999 میلادی، یعنی 1 سال پس از آن که فرماندهی کل ارتش پاکستان را بر عهده گرفته، به عبدالقادر خان مشکوک شده و از او درباره ارتباطش با کره شمالی پرسیده است، ولی آقای خان این ارتباط را انکار کرده است. پرویز مشرف همچنین افسوده او علاوه بر این در یک مورد متوجه شده است که عبدالقادر خان و همدستانش قصد انتقال کالاهای غیرقانونی به کره شمالی را دارند و بر همین اساس دستور بازرسی از یک محموله هوایی حامل موشک‌های متعارف به مقصد کره شمالی را داده است. ولی گروه عبدالقادر خان پیشاپیش از موضوع باخبر شده و از جای دادن کالاهای خود در محموله مذکور صرف نظر کرده است. گرچه پرویز مشرف ارتش پاکستان در گذشته همیشه تلاش کردند وانمود کنند که در قاچاق بین‌المللی فناوری هسته‌ای نقشی نداشتند، اما بسیاری از کارشناسان در این باره تردید دارند. شاهد احمد خبرنگار رادیو فردا در اسلام آباد هم بر همین باور است. او درباره انتقال تجهیزات و اطلاعات هسته‌ای به ایران، کره شمالی و لیبی میگوید
بدون اطلاعات ارتش پاکستان و ISI سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان امکان پذیر نبوده.
عبدالقادر خان پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را متهم کرد که از انتقال فناوری هسته‌ای به کره شمالی باخبر بوده. از گزارش محمد رضا کاظمی را شنیدیم. به دبی می رویم. جوانان ایرانی در جستجوی کار را شاید در بیشتر نقاط جهان بشود دید. نزدیکترین آنها به ایران شاید دبی باشد. بسیاری از جوانان پس از مدت کوتاهی دست خالی و ناامید به ایران باز می‌گردند یا برای ادامه زندگی و در انتظار یافتن کاری به پانسیون‌های دست جمعی و ارزان قیمت پناه می‌برند که بیشتر در میدان جمال عبدالناصر واقع‌اند. همه ی آنها اما اوضاع خاص ایران را دلیل سفر به دبی ذکر می‌کنند. آشا شهبر گزارشگر رادیو فردا در دبی پای درد دل شماری از این جوانان ایرانی نشسته است.
تبلیغات گسترده ماهواره‌ای همواره شماری از جوانان ایرانی را برای یافتن کار به دبی می‌کشانند. اغلب این افراد اما پس از روبرو شدن با واقعیت‌های این شهر یا در همان روزهای نخست به ایران باز می‌گردند و یا برای ادامه زندگی به خانه‌های ارزان قیمت دست جمعی در میدان جمال عبدالناصر واقع در پایین شهر پناه می‌برند. این خانه ها که پانسیون نامیده می شوند در دبی غیرقانونی هستند و در ازای دریافت روزانه حدود 50 درهم 13000 تومان یک تخت خواب به مسافران خود اجاره می دهند. در کوچه های باریک و نچندان تمیز میدان جمال بیش از 30 پانسیون 2 یا 3 خوابه ایرانی وجود دارد که در هر کدام بین 20 تا 30 نفر زندگی می کنند. در بین افرادی که از شهرهای مختلف ایران به این پانسیون ها می آیند تخصصهای گوناگونی همچون آشپزی، خوانندگی، رانندگی، معلمی، طبابت، مهندسی کامپیوتر و غیره دیده می شود. شنیدن درد دل جوانهایی که با یک دنیا امید و آرزو به این شهر آمده اند ولی امیدشان ناامید شده است و دل سرد بر روی یکی از تختهای دو طبقه فلزی دراز کشیدند و نمی دانند فردای زندگی چه سرنوشتی برایشان رقم خواهد زد کار دشواری است. اغلب این جوانان اما یک حرف مشترک دارند و می گویند که برای فرار از شرایط موجود در ایران به دبی آمده اند. محمد 400 هزار تومان پول بلیط و ویزا داده است و برای یافتن کار آشپزی به دبی آمده است. او میگوید که الان حتی پول کرای پانسیون را هم ندارد.
مشکلات کلا زیاده تو ایران. من خاطر همینش اومدم. یعنی ما میسن کشور خودمون اینجا هنوز کارگیرم نیومده. اقامت اینجا نمیدن. اگه 1% کارگیر بیاد که اونم محاله میدونم الان 15 16 روز اومدم اینجا ارزم حضورت. برای کار و هر دری میزنیم بالاخره نمیاد بر ما. با وضعیتی که توی دبی برای ایرانی‌ها به وجود آورده معلوم نیست که ما بمونیم یا نه. فعلا تو پانسیون وایسادیم اینجا داریم زندگی میکنیم. هر روز تو این گرما میریم بیرون دنبال کار. هنوز کارگیر نمیاد بر ما. یه من انسان پول آوردیم اینجا. اونم که الان اکثریتش رفته کلا چیزی هم دیگه نداریم.
شواهد امر اینطور نشان می‌دهد که اغلب افرادی که برای یافتن کار دبی را انتخاب می‌کنند کسانی هستند که یا توان مالی مهاجرت به کشورهای غربی را ندارند و یا شرایط سخت ویزای آن کشورها باعث شده است که بارها پشت دروازه‌ها بمانند و دست آخر به این امیرنشین بیایند. صاحب یکی از پانسیون‌های ایرانی که از 5 سال پیش تا به حال مشغول به این کار است می‌گوید که بیش از 90% از ایرانیانی که برای کار به دبی می‌آیند ناکام می‌مانند.
از شهرهای مختلف ایران شما افراد رو می‌بینید با انواع فرهنگ‌ها، با انواع آرزوها، با انواع سطح‌های درآمدی و توقعاتشون میان دور هم زندگی می‌کنن تا هر کدوم ببینن آیا می‌تونن به آرزوشون برسن یا نه. حالا تجربه‌ای که من دارم این استش که در 90% مواقع به آرزوشون نمیرسن که حالا آرزوی اولیه‌شون فقط پیدا کردن کاره مگر اینکه تخصص‌های خاصی داشته باشه.
سختی‌های زندگی در دبی به ویژه در محیطی همچون پانسیون، کمبود فرصت‌های شغلی و پایین بودن سطح درآمد مواردی هستند که بیشتر ایرانیان جویای کار در این شهر از آن صحبت می‌کنند.
کاری که بشه با زندگی کرد اصلا اینجا وجود نداره. همش دبی ویترینه. همش تبلیغای تلویزیونای محاوره که دوست دارن مردم بکشنن اینجا، اما برای قشر عادی دبی جای زندگی کردن نیست. من الان خودم 5 سال اینجا دارم زندگی میکنم. 10 تا کار عوض کردم. هی بلند میشین اینجا میاد مثلا فکر میکنین کار اینجا کارا همش دست هندیاست که اونا با حقوق پایین 400 500 درهم 600 درهم دیگه نهایتش دارن کارها میکنن.
من یه خواننده هستم که از کردستان اومدم به سمت دبی. متاسفانه در ایران رسیدگی به کار هنری نمیشه و جواز مقداری سخت میگیرن و پخش آهنگا هم متاسفانه سخت میگیرن. در دبی هم به همین منوال هستش، به ایرانی ها کار نمیدن، ویزا نمیدن و این یک حالت معضل برای ایرانی ها به وجود آورد. متاسفانه دارم برمیگردم و ناامیدم دارم برمیگردم.
از اینجا مانده از آنجا رانده، مصداقی بارز برای بسیاری از ایرانیان در 30 سال گذشته. آشا شهیر، رادیو فردا، دبی.
و برای اطلاع از تازه ترین خبرها می توانید به وبسایت رادیو فردا نیز مراجعه کنید به این نشانی www.radiofarda.com. از آنجایی که این آدرس در ایران فیلتر شده، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، پروانه‌سوز.com، که به این شکل جی می شود PARVANEHSOOZ.com، پروانه‌سوز.com. نظراتتون را می توانید از طریق پیامک گیر رادیو فردا هم با ما در میان بگذارید به این شماره 0042-0603-87-41-50. تکرار میکنم 0042-0603-87-41-50. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست 0042-02-21-12-41-50. 13 تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا.
رادیو فرداست.
هفت شب در تهران. سلام گرم ما به شنوندگان عزیزی که از این ساعت به ما پیوستند. در بخش دوم مجله شامگاهی خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهید شنید. پیش از آن اما چند خبر مهم. فرین عاصمی. فرین.
با سلام مجدد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز شنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه برنامه اتمی تغییری نکرده است. آقای الهام که یک روز پس از ارائه پاسخ ایران به نامه وزیران خارجه شش کشور قدرتمند جهان سخن می گفت، درباره محتوای این نامه گفت در این نامه نقطه نظرهای جمهوری اسلامی درباره نامه کشورهای پنج به علاوه یک و نیز نقطه نظرهای مشترک طرفین برای آغاز مذاکرات مطرح شده است. سخنگوی دولت همچنین آمادگی ایران را برای انجام مذاکرات درباره بسته مشوق‌های سیاسی و اقتصادی که در قبال توقف غنی‌سازی اورانیوم به ایران پیشنهاد شده است اعلام کرد. سعید مرتضوی دادستان تهران میگوید در جریان رسیدگی به پرونده عباس پالیزدار تاکنون بیش از 13 نفر بازداشت شدند. قاضی مرتضوی که در حاشیه جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص با خبرنگاران گفتگو میکرد گفت در تحقیقات اولیه به وجود باندی که به گفته او اهدافی شوم در سر داشتند پی برده شد. او گفت همه اعضای باند شناسایی و بازداشت شدند. با این حال او به وجود آمرانی در پشت صحنه نیز اشاره کرد. آقای مرتضوی که بر اهمیت ابعاد پرونده تاکید میکرد گفت اسنادی که این افراد تکثیر کردند جزو اسناد سری و مهم است و از توطئه‌ای سازمان یافته حکایت دارد. در پی فرو ریختن ساختمانی 7 طبقه در سعادت آباد تهران، سازمان آتش نشانی تهران نسبت به افزایش حوادث ساختمانی در سال جاری هشدار داد. به گزارش سازمان آتش نشانی، در 6 ماه اول سال گذشته 64 مورد ریزش ساختمان در تهران وجود داشت که 16 کشته و 44 مجروح بر جای گذاشت. اما در سال جاری میزان این حوادث 25% افزایش یافته و بدون در نظر گرفتن آوار ساختمان سعادت آباد و تنها در 4 ماه اول سال 84 مورد آوار ساختمانی با 7 کشته و 32 مجروح وجود داشته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم را در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال 20.7% اعلام کرد. به نوشته ی روزنامه سرمایه چاپ تهران این بدان معنی است که رشد پیوسته ی تورم که از فروردین ماه سال 1386 آغاز شده است تا خرداد امسال همچنان ادامه یافته است. صدر اعظم آلمان میگوید کشورهای عضو گروه 8 قصد دارند به گفته او فهرستی گسترده از تدبیرهایی برای مبارزه با گرانی شدید قیمت غذا در جهان تدوین کنند. این تدبیرها در اجلاس هفته آینده این گروه تعیین خواهد شد. آنگلا مرکل که با روزنامه آلمانی تاکس شپیگل گفتگو میکرد گفت این تدبیرها هم برای کمک رسانی فوری و کوتاه مدت و هم برای اندیشیدن استراتژی دراز مدت و به منظور افزایش تولید جهانی غذا در نظر گرفته میشوند.
با سپاس فرین عاصمی و چند خبر مهم روز. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی پیکارهای آسیایی دست یافت. در این مسابقات که به میزبانی شهر دوحه مرکز قطر انجام شد، فرنگیکاران جوان ایرانی با کسب 72 امتیاز در سکوی اول ایستادند و تیم‌های قزاقستان با 66 و کره جنوبی با 52 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان آسیا از روز یکشنبه در دوحه آغاز خواهد شد. تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس تهران از امروز زیر نظر افشین قطبی آغاز شد. قطبی که فصل پیش موفق شده بود تیم قرمزپوش تهرانی را به مقام قهرمانی باشگاه‌ها برساند، پس از قهرمانی این تیم از سمت خود استعفا داده بود. هفته گذشته داریوش مصطفی مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس پس از مذاکرات فراوان موفق شد نظر مساعد افشین قطبی را برای بازگشتن به ایران جلب کند و وی بامداد امروز از دبی به تهران آمد. تمرینات امروز تیم پرسپولیس زیر نظر کادر فنی جدید این تیم یعنی افشین قطبی، پرویز کماسی، افشین پیروانی و احمد رضا عابدزاده انجام شد. مسابقات تنیس ویمبلدون در انگلیس امروز و فردا دو بازی فینال زنان و مردان را در برنامه دارد. امروز در فینال زنان خواهران ویلیامز از آمریکا یعنی ونوس و سرنا از ساعتی پیش به مسافه یکدیگر رفتند و فردا یک شنبه دو تنیس باز برتر مرد جهان یعنی روژه فدرر از سوئیس و رافائل نادال از اسپانیا فینال مردان ویمبلدون را برگزار خواهند کرد. 95مین دوره رقابت‌های دوچرخه سواری دور فرانسه تور دو فرانس از عصر امروز آغاز شد. این رقابت که معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری جهان است، از امروز به مدت 3 هفته در فرانسه انجام می‌شود. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، 180 دوچرخه سوار مسیر 3359 کیلومتری دور فرانسه را برای برتن کردن پیراهن طلایی رکاب خواهند زد. و در فوتبال فرانسه گریگوری کوبکه دروازه‌بان ملی پوش تیم لیون با عقد یک قرارداد دو ساله به ارزش 1.5 میلیون یورو به تیم آتلتیکو مادرید اسپانیا ملحق شد. کوبکه 11 سال در تیم لیون فرانسه عضویت داشت و با این تیم 6 بار متوالی به مقام قهرمانی باشگاه‌های این کشور لو شامپیونا دست یافته بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در این قسمت از برنامه، برنامه هفتگی دیدگاه‌ها را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های هفته رادیو فردا. در حالی که گمان زنی ها درباره واکنش ایران به بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 همچنان ادامه دارد، سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت که پاسخ رسمی ایران به بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 آماده شده و امروز جمعه به طرف اروپایی تحویل داده می‌شود. از سوی دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر دادند که سعید جلیلی و خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز جمعه در یک گفتگوی تلفنی برای انجام مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا در اواخر تیر ماه به توافق رسیدند. ظاهراً به نظر می‌رسد که پس از اعلام تحریم بانک ملی ایران از سوی اتحادیه اروپا و انتشار گزارش‌هایی درباره قریب الوقوع بودن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی به طور محسوسی شدت گرفته است. به ویژه انتشار مقاله‌ای از علی اکبر ولایتی، وزیر پیشین خارجه جمهوری اسلامی و مشاور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در روابط خارجی، که در 3 روزنامه اروپایی منتشر شد، به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده است که احتمالاً ایران ممکن است به بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 پاسخی مثبت دهد. در این میان رابرت کیمیت، یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا، با استقبال از تحریم بانک ملی در اتحادیه اروپا به یک روزنامه آلمانی گفت در صورتی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، احتمالاً تحریم‌ها علیه بانک‌های این کشور تشدید خواهد شد. در ایران هم ظاهراً نگرانی افکار عمومی از احتمال حمله به ایران شماری از شخصیت‌های مدافع صلح و آزادی و حقوق بشر را بر آن داشت که با تشکیل شورای ملی صلح در تهران از جمهوری اسلامی و آمریکا خواستار حل مسالمت‌آمیز مشکل برنامه هسته‌ای ایران شوند. این شورا که به ابتکار شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل تشکیل شده است، روز پنجشنبه دیروز اولین نشست هیئت مؤسسین خود را با حضور بیش از 60 شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در تهران برگزار کرد. نظر به اهمیت بحث‌های مربوط به برنامه هسته ایران، بررسی این مسئله را بار دیگر در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا قرار دادیم. و پای صحبت محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، مهرداد شیبانی، روزنامه‌نگار در پاریس، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در تهران نشسته ایم. آقای مهدوی آزاد، زمزمه‌هایی بلند شده که گویا ایران خودش آماده می‌کنه که بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 رو بپذیره، و مقاله‌ای که آقای علی اکبر ولایتی، مشاور رهبری جمهوری اسلامی، اخیراً در چند روزنامه خارجی چاپ کرده و متنش هم در روزنامه‌های تهران منتشر شد، اجازه این برداشت رو میده که ممکنه که ایران این بسته پیشنهادی غرب رو بپذیره، یا اینکه در حال بر سرش وارد مذاکره بشه. آیا شما این برداشت رو از جو و فضای تهران و رسانه‌های تهران میتونین داشته باشید؟
در تحلیل اولیه فضای سیاسی کشور، به خصوص در موضوع هسته‌ای، به گمان من ما باید یه تفکیک قائل بشیم بین نهادهای قدرت و در واقع نهادهای تصمیم ساز و جاهایی که به هر حال دیدگاه‌های متفاوتی دارند، هم از دولت با محوریت آقای دکتر احمدی نژاد این روزها مجلس مخصوصا در حوزه هسته‌ای فعالتر شده با محوریت آقای لاریجانی، نهاد رهبری و نهایتا لایه‌های معتدل و تکنوکرات و پراگماتیستی جمهوری اسلامی که در چند سال اخیر با شاخص و شناسه آقای هاشمی رفسنجانی شناخته میشن. به گمان من آنچه که آقای دکتر ولایتی در چند روزنامه خارج از ایران در 3 روزنامه منتشر کردند و حاوی یک نگرش بسیار آرام و صلح‌جویانه و غیر منتظره بود در شرایط اخیر و از اون مهمتر اظهاراتی که ایشون در یکی از مصاحبه هاشون با روزنامه‌های داخلی داشتند که بعداً بخشای از اون رو تکذیب کردند چیز تازه ای نیست. آقای ولایتی در بهمن 85 در سفرشون به مسکو و دیداری که با سران روسیه داشتند، اون هم درست در روزهایی که طرح روسیه که یه جوری ویراسته شده یه روسیه همون طرح تایموت بود، طرحی که توسط آقای لاریجانی مطرح شد و بعداً توسط آقای سولانا و البرادعی خیلی تبلیغ شد، در اون روزها هم آقای ولایتی مصاحبه‌ای داشتند و گفتند که ما حاضریم و حتی در اسفند 85 گفتند ما یک قطعنامه 598 هسته شورای امنیت رو میپذیریم. با این حال ما دیدیم در بر همون پاشنه چرخید. به گمان من ما باید تفاوت قائل بشیم. آنچه که آقای ولایتی گفتند و نوشتند در 2-3 روز اخیر نمود دیگر و نمود تازه است از تلاش‌های لایه معتدل، تکنوکرات و پراگماتیستی جمهوری اسلامی برای اینکه شرایط بسیار بحرانی فعلی که بحث حمله نظامی به ایران بسیار جدی‌تر شده، بحث تشدید تحریم‌ها وارد فاز تازه‌ای شده و غیره رو بتونن مدیریت کنند، مانع از تشدید و وخامت شدید بحران و احیانا حمله نظامی اسرائیل یا واشنگتن به تهران بشن. اما باز تاکید میکنم بسیار زود هنگامه که ما چنین تحولات و تحرکاتی رو به این تعبیر کنیم که قرار هست اتفاق تازه ای بیفته، مخصوصا اینکه این شایعه یا این نظر خیلی جدی است که یک بخشی در داخل ایران خیلی هم بدشون نمیاد که اسرائیل یه 2-3 تا موشک هم به ما بزنه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شاید خیلی هم متضرر نشن. من معتقدم که دولت نهم، دولت آقای احمدی نژاد، هنوز هیچ نشانه از این که حاضر هست رویکرد و اپروچش رو عوض بکنه از خودش بروز نداده و هیچ نشانه هم وجود نداره که لایه‌های معتدل و تکنوکرات به قدرتی دست پیدا کردن یا این روزها خیلی شطرنج بازی عوض شده و میتونن خواسته هاشون رو تحمیل کنند بر دولت.
آقای شیبانی، به زبان دیگر آقای مهدوی آزاد به ما میگن خیلی تغییراتی رو نمیتونیم انتظار داشته باشیم. تحلیل شما چی است؟
عرض کنم که در سیاست پیچیده ایران معلومه که نمیشه هیچ وقت هیچ چیزی رو به زرس قاطع گفت که این اتفاق میفته یا خواهد افتاد یا چه خواهد شد. این سیاست بسیار پیچیده یه دعوای بین قدرت‌ها، همونطوری که آقای مهدوی گفتن قدرت‌های مختلفی تأثیر میذارن، همدیگر رو رد میکنن، همدیگر رو خنثی میکنن یا تایید میکنن تا بالاخره مسئله مهمی تصمیم گیری بشه. اما در مورد مسئله خاص اتمی اگر خاطرتون باشه افراد مختلف به صراحت گفتن تصمیم گیرنده نهایی شخص آقای خامنه‌ای هستند و ایشون هستند که تصمیم میگیرن بالاخره چه باید بشه و تصمیمات قبلی رو ایشون گرفتن و بعدی رو هم ایشون خواهند گرفت. بنابراین این یه نکته. نکته دوم اینه که اوضاع به شدت خطرناکه. قرینه بر این خطرناک بودن رو میتونیم از حرف فرمانده سپاه پاسداران بگیریم که برای اولین بار گفت که خطر حمله نزدیکه. پیش از این مقامات ایران مخصوصا مقامات نظامی مرتب میگفتن که آمریکا و اسرائیلش غلطی نمیتونن بکنن و جرئت نمیکنن به ایران حمله کنن و از این حرفا. نکته سوم آقای ولایتی هستن. من شخصا هیچ وقت آقای ولایتی رو در تیم آقای رفسنجانی و تیم تکنوکرات میانه رو تصور نکردم و نمیکنم. فکر میکنم آقای ولایتی بیشتر به جناح راست نزدیک هستن، نزدیکیشون به شخص آقای خامنه‌ای هم که روشن و مشخص. بنابراین اگر اینها رو کنار هم بذاریم میرسیم به نامه‌ای که ایشون منتشر کردن و البته گفتن نظر شخصی خود ایشونه، ولی وقتی نامه رو به دقت میخونین میبینیم این نامه تماماً درباره آقای خامنه‌ایه، در مورد تایید سیاست‌های گذشته‌شون، در مورد سیاست‌های آینده‌شون و اینکه ایشون فقط در لحظات حساس وارد صحنه میشن. در واقع اصل نامه درباره شخص آقای خامنه‌ایه که به هر حال تصمیم‌گیرنده اصلی در همه امور، نه تنها در مسئله اتمی، در ایران هستن. من فکر می‌کنم اگر این نشانه‌ها رو به اضافه حرفای آقای متکی در نیویورک بذاریم کنار هم، میتونیم به یک جایی برسیم که احساس کنیم خوشبختانه داره نطفه های یک تفکر بسته میشه که ایران در خطره و باید از این جنگ طلبی با دنیا کنار بکشیم و آماده باشیم که با دنیا مذاکره کنیم. البته این یه حدسه و باعث خوشحالی من و فکر میکنم همه ایران دوستان خواهد شد و امیدوارم این اتفاق بیفته.
آقای سازگارا، با توجه به گفته های آقای مهدوی آزاد و آقای شیبانی و با در نظر گرفتن این نظرگاه که میگوید هیچ چیز در ایران بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی ممکن نیست، از جمله خود شما این نظر رو بارها تاکید کردید، ارزیابی شما چی است؟ میشود امیدی به چرخش در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی داشت؟
مسئله اول این است که سفر اروپایی آقای بوش سفر موفقی بود به دید خیلی کارشناسان و تقریبا الان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دارن در مسیری میرن که انتهای مسیر همسو با آمریکاست در تحریم هایی که امریکا حتی بیرون از شورای امنیت سازمان ملل به ایران تحمیل کرده. مسئله دوم به نظر من این است که این روزها در واشنگتن در محافل مختلف انقدری که من قدم میزنم و گوش میکنم یا بحث میکنم میبینم خیلی خیلی جدی این سوال مطرحه که اگر به ایران حمله نظامی ولو محدود بشه واکنش ایران چه خواهد بود؟ آیا ایران به تهدیداتی که گفته عمل خواهد کرد یا جا میزنه؟ خیلی ها شواهد میارن که ایران در موارد مشابه هر وقت بهش ضربه پرزوری زدن در این 30 سال جا زده، هیچ کاری نکرده ولو اینکه قبلش خیلی سرصدا داشته. به نظر من اون چیزی که من اینجا ها میشنوم احتمالاً به گوش مقامات ایران هم رسیده و میفهمن که خطر میتونه جدی باشه، به خصوص اینکه پاره ای از تحلیلگران معتقدند که اسرائیل اگر ببیند که قطعاً آقای اوباما انتخابات رو برنده میشه که شانسش هم الان زیادتره، ممکن است که دست و پای امریکا رو در پوست گردو بگذارن به ایران یک حمله نظامی بکنن که طبیعتاً امریکا پشتیبانی اسرائیل در میاد و اون وقت دیگه راه دعوا با ایران رو بی‌بازگشت خواهند کرد برای رئیس جمهور بعدی امریکا. به این دلیل این زوری که از جامعه بین‌المللی داره میاد یک کمی بوی نرمش در ایران میده. حالا برگردیم به داخل ایران. به نظر من آقای خامنه یه فرق اساسی با آقای خمینی داره. تجربه نزدیک به 20 سال رهبریش نشون داده که ایشون مسئولیت کاراشو هرگز فعلان نپذیره و دیگران رو جلو میندازه. این نوشته آقای ولایتی یک کم بوی این رو هم میده که تصمیم‌گیری‌ها حالا خیلی خیلی استراتژیکاست و آقای خامنه ای میگیره و آقای خامنه ای ممکن است که بخواهد دست دیگران عقب نشینی بکنه. اگر بتواند شما مریضی آقای خامنه ای رو هم حتما ملحوظ بکنید، برای اینکه به دلیل اون افسردگی روانی که ایشون داره خیلی وقتا در محور تصمیم گیری ها نیست و بیت ایشون، آقا مشتبه ایشون و دیگران گاهی خیلی فعال مایشان هستند و به همین دلیل حوار این که همه رو جمع بکنن ندارن، بنابراین این جنگل قدرت خیلی خودسرتر و خودروتر میشه هر کس از یک طرفی بکشه. و نکته آخری به نظر من مسئله بحران اقتصادی ایرانه. بحرانی که دولت آقای احمد نژاد به دلالت البته آقای خامنه ای خلق کرده مثل یک بهمن بزرگ از کوه داره سرازیر میشه و کشور رو به جایی داره میبره که واقعا هیچ تحریمی هم اگر فرض کنیم نباشه جمع کردن بحران اقتصادی در ایران بسیار دشواره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهدوی آزاد، شما به یک قرینه اشاره کردید، یعنی سفر آقای ولایتی به مسکو و آمدن آقای پوتین به تهران و بی نتیجه موندن تلاش های آن زمان. اگر قبول کنیم که در حال حاضر در ایران بدون همراهی دولت تصمیمی در این باره نمیتونه گرفته بشه، این پرسش مطرح میشه که خب جناح و یا جناحهای واقعا تصمیم گیرنده در ایران کی هستند؟
آنچه که من گفتم این بود که تلاش های لایه های تکنوکرات معتدل و پراگماتیستی، که این در واقع تکنوکرات معتدل و پراگماتیستی هم در جناح اصولگرا هستند هم اصلاح طلب، اما بیشتر بارش به سمت جناح اصولگرا است، از قبیل آقای ولایتی، از قبیل آقای لاریجانی. موقعی هم که میگم معتدل منظورم در سیاست داخلی نیست، که آقای لاریجانی در سیاست داخلی اصلا معتدل نیست. تلاش های این لایه ها برای اینکه نگذارن بحران هسته‌ای بیش از حد جدی بشه و به مرز تهدید نظامی و حمله نظامی به ایران برسه، از ابتدای فعالیت دولت آقای احمدی نژاد که هیچ از 2 سال قبل از اون، در واقع از سال 1381 آغاز شد، اما این تلاش ها در 3-4 سال اخیر با مشکلات خیلی جدی مواجه شده.
هرگاه که در طول دو سه سال اخیر بحران هسته‌ای بالا گرفته، فشارهای بین‌المللی جدی شده، بحث تحریم‌ها جدی شده، زنگ حمله احتمالی به صدا در اومده، تلاش‌های لایه‌های تکنوکرات معتدل و پراگماتیست جمهوری اسلامی شدیدتر شده، طبیعی است الان که یک مقام ارشد اسرائیلی میاد میگه که آقا ما به ایران باید حمله کنیم، مانور جدی برگزار میکنه اسرائیل، مقامات نظامی بزرگ و مطرح ایالات متحده صحبت از حمله میکنن، الان که از روسیه گرفته تا خاورمیانه تا شاخ آفریقا ابراز نگرانی میکنند از تبعات حمله به ایران، الان که در داخل کشور دارن یک آرایش جنگی میگیرن، تلاش های این لایه های تکنوکرات معتدل و پراگماتیستی برای قانع کردن رهبری نظام و مهار بحران هسته‌ای بیشتر شده. اما آنچه که من گفتم این بود که در این شرایط یک گروه های هستن در داخل کشور که یک خیلی هم بدشون نمیاد اسرائیل دوتا موشک بزنه به خاطر بهره برداری هایی که میکنن، و دو آنچنان درگیر دیدگاه های خاص خودشون هستن که ظاهرن از این کلاف سردرگم قصدی ندارن بیرون بیان. در این شرایط به گمان من آنچه که آقای ولایتی گفته و نوشته در مصاحبه داخلی و غیره، آنچه که آقای هاشمی رفسنجانی دوباره دیروز گفت، پریروز گفت، چند قبل در نماز جمعه گفت و گروه های اصلاح طلب تاکید میکنن، ادامه همون تلاش هاست با شدت بیشتری و به آن قرینه که تا به حال این تلاش ها به نتیجه نرسیده و ما الان هیچ نشانه هم نداریم از اینکه این شرایط عوض بشه وجود نداره. اما این چیزی که دولت رو، جمهوری اسلامی رو، چه کسی داره اداره میکنه سوالی است که 30 سال دنیا رو مفقود کرده و غربیا و داخلیا رو همه رو به فکر واداشته که واقعا این معجون قدرت در ایران چیه و کی داره تصمیم میگیره. به گمان من در این یک سال اخیری که زمزمش خیلی جدی است که محصول عملکرد دولت نهم منجر به آن خواهد شد که رهبری نظام حمایت‌هاش رو از روی دولت نهم برداره و عملکرد دولت آقای احمدی نژاد به آنجا رسیده که حتی اصولگرایان هم حاضر به پذیرش مسئولیت این عملکرد و ادامه حمایت از دولت آقای احمدی نژاد نیستند، یک اجماعی ظاهراً شکل خواهد گرفت در بین طیفی از اصولگرایانی که شاخصشون آقای هاشمی رفسنجانی هست و آقای ناطق نوری و یه طیفی از اصلاح طلبانی که هنوز حاکمیت اجازه میده که به هر حال یه نقش حاشیه‌ای در قدرت داشته باشن، و این طیف تلاش میکنه که تصمیم گیرنده باشه و رهبری نظام و نهادهای قدرت رو قانع کنه که در پرونده هسته‌ای یک کمکی کوتاه بیان.
آقای شیبانی، شما در مقاله می‌نویسید که بایستی یکی پیدا بشه و جام زهر اتمی رو بنوشه.
برمیگردم به اشاره بسیار درست آقای سازگارا راجع به تفاوت رهبری آیت الله خمینی با رهبری آقای خامنه‌ای. آقای خمینی به هر حال چه باشون موافق باشون چه مخالف یه شخصیت قائم به ذاتی داشتن، در مقاطع مهم نظر خودشون هر چی بود میگفتن و مسئولیت کار خودشون به عهده میگرفتن. اما در مورد آقای خامنه‌ای این 10 سال که شاهد چنین مسئله نبودیم. دو تا اتفاقی که روزهای اخیر افتاده، یکی همین نامه آقای ولایتی که باز به نظر من نامه بسیار مهمیه، چون در واقع آقای ولایتی نمیتونه بدون اطلاع آقای خامنه‌ای اینو رو منتشر کرده باشن و این نامه در واقع پای آقای خامنه‌ای رو بیرون کشیدن از این ماجراست. اتفاق دوم انتشار سخنان آقای منتجب نیا که توی اون درسته که حمله به احمدی نژاد هست، ولی یک جمله بسیار کلیدی هست اونجا که میگن که آقای احمدی نژاد از پیش مقام رهبری بیرون میان و میگن که ایشون فکر کرده من رئیس جمهور ایشونم، من رئیس جمهور ایشون نیستم، من رئیس جمهور امام زمانم. بسیار جمله با معنیه. این هم دوباره برمیگرده به همون جا که آقای خامنه‌ای از کارهای احمدی نژاد یا مطلع نیستن یا راضی نیستن. این دو تا رو وقتی کنار هم میذاریم ببینیم که هدف اینه که آقای خامنه‌ای رو خودشون هم مرکه بیرون بکشن. چرا؟ به نظر من برای اینکه اگر ایران سازش کنه و بپذیره، یک قطعنامه خواهد بود، پذیرش قطعنامه دوم و جام زهر دوم خواهد بود در شرایطی بسیار بسیار بدتر. یادمون باشه که در اون زمان که آقای خمینی گفتن جام زهر رو سر کشیدن، شرایط فعلی ایران اصلا این نبود. سهم زیادی از مردم همچنان طرفدار نظام بودند و جامعه جو فضای انقلابی و شرایطی بود که در آن زمان وجود داشت. الان فضای جامعه به طور کلی عوض شده و علاوه بر این آقای خامنه‌ای سرمایه‌گذاری بسیار زیادی رو کردن روی این مسئله اتمی، مخصوصا بعد از روی کار اومدن آقای احمدی نژاد که به نظر من در واقع آقای احمدی نژاد یعنی سپاه و در مجموع یعنی سخنگوی آقای خامنه‌ای. برای همین هم ایشون مکرر به صراحت از آقای احمد نژاد دفاع کردن، چندین بار از مسئله اتمی دفاع کردن، حتی توی همین نامه آقای ولایتی می‌نویسن که ایشون می‌خوان که ما انرژی اتمی رو یادگار بذاریم برای آیندگان از نسل انقلاب. وقتی این مجموعه رو کنار هم می‌ذاریم به این فاکتور سوم می‌رسیم، فاکتور سپاهه که در سیاست امروز ایران نقش بسیار مهمی رو داره و از سپاه هم که می‌بینیم که آقای جعفری خطر حمله آمریکا رو به این شکل مطرح می‌کنن. وقتی همه این نشانه‌ها کنار هم قرار می‌گیره، نطبه‌های سازش بسته شده که اگر این سازش به اگر برسه، شاید ممکنه که حالا اتفاقاتی بیفته نرسه، ولی اگر این سازش برسه یه نفر پیدا خواهند کرد، آقای خامنه‌ای به کلی سکوت خواهند کرد که از مرکه بیرون باشن، چون باید جواب این چندین سال صرف هزینه مملکت، نبرد با دنیا، دادن پول ملتی که نون ندارن برنج و گوشت بخرن برای مصارف نظامی و مصارف اتمی رو یکی باید بده. تا حالا که همه گفتن آقای خامنه‌ای مسئول اولن و تصمیم گیرنده آخر هستن، پس برای اینکه ایشون و حرمتشون حفظ بشه و بهشون لطمه نخوره، طبیعتاً شروع کردن ایشون کنار کشیدن و مسائل دیگه رو مطرح کردن.
یعنی آقای احساسگارا واقعاً در ایران ساختار قدرت اونقدر منظم و مرتب است که با این محاسبات کار میکنه و الان در حقیقت به اونجای رسیده که بایستی کاری کرد، منتها باید آبروی رهبران رد اول نظام هم حفظ بشه؟
نه اصلا، شما به تاریخچه 30 سال گذشته جمهوری اسلامی هم که رجوع کنید، به دلیل همین جنگل قدرتی که زیر پای همدیگر رو میکشند، ایران استاد از دست دادن فرصت ها بوده. مثلا در داستان گروگانگیریه، بهترین شرایط رو هی پشت گوش انداخت ایران و شاید در بدترین شرایط اون بحران حل شد. یا مسئله جنگ ایران و عراق مثال دیگه است که وقتی همه دنیا جمع شده بودن، همه جور پوان و امتیاز موجود بود، انقدر به تأخیر افتاد که آخرش در بدترین شرایط و با شاید بدترین پیشنهاد و قطعنامه که 598 شورای امنیت یک قطعنامه کشدار و کلی بود به آتش بسید. و یا همین رابطه با آمریکا که بارها تا مرز حل کردن و عادی سازی رفته، ولی هر کی زیر پای اون یکی رو جارو کرده و آخرش هم مطمئن باشید مسئله رابطه با آمریکا هم در بدترین شرایط حل خواهد شد. این داستان اتمی هم شعری رو آقای خامنه‌ای گفته که به نوعی میشه گفت قافیهش گیر کرده. یعنی انقدر اینو داغش کردن، تندش کردن، موضوع حیثیت ملیش کردن، افتخار ملیش کردن که حالا مثل آدمی که چون بچهش گوش بود رستم میترس صداش کنه، میترسن برن بگن که آقا این هیچ چیز خاصی نیست، منافع ملی اصل، میشه عقب رفت، میشه جلو رفت. الان هم ممکن است آقای خامنه ای اگر به خودش باشه دوست داشته باشه این دیوار رو سر آقای احمدی نژاد خراب کنه و خب رئیس جمهور رو بپذیره، ولی همجوری که به درستی دوستان دیگه هم اشاره کردن، آقای احمدی نژاد بازی خودشو داره میکنه. الان ایشون برای خودش یک بساطی داره و اینم اتفاقا حریص به قدرت، هر جایی پول هست توی مملکت دست انداخته روش، آدما رو عوض بدل میکنه، هر جایی که آدم بتونه بکاره بیش از 3000 تا مدیر عوض بدل کرده، آدم میکاره، جای کلیدی رو با هر بدبختی هست نگر میداره و یه عقاید خاصی هم داره. بنابراین جمهوری اسلامی درست به دلیل همین ساختار آشفته قدرت واقعا معلوم نیست چی میشه و بیشترین اتفاقی هم که خواهد افتاد این است که مطمئن باشید بدترین تصمیم ها بیرون خواهد اومد و در انتها فرصت سوزی که تا الان شده منجر خواهد شد به بدترین گزینه.
به پایان برنامه نزدیک شده ایم، ازتون خواهش میکنم جمع‌بندی خودتون رو در 2-3 جمله بفرمایید. آقای مهدوی آزاد با شما شروع میکنید.
ما در یک سال آینده سقف امیدواریمون این باید باشه که گروه های معتدلتر و عاقلتر در جمهوری اسلامی بتونن مانع تشدید بحران بشن و حد اکثر دیگه ما یکی دو تا قطعنامه بگیریم و نگذارن کار به عرصه جنگ و بحران های جدی داخلی برسه.
آقای شیبانی، جمع‌بندی شما چه خواهد بود؟
جمع‌بندی من اینه که سنبه بسیار پرزوره و تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی هر وقت سنبه پرزوره تسلیم خواهد شد. حالا تسلیم حتما به معنای منفیش نیست، به معنای اینه که به هر حال به یک واقعیتی گردن میگذاره. اتفاقات این روزها نشون میده نطبه هایی بسته شده که جناح تندروی حکومت ایران یه کمی عاقلانه فکر بکنه. اما اینکه چه خواهد شد بستگی داره به نبرد قدرت در درون حاکمیت ایران و اینکه در این نبرد چه کسی در چه شرایطی میتونه حرف بعدی رو بزنه.
آقای سازگارا،
به نظر من تو این جنگل قدرت ستاره آقای احمدی نژاد قطعا رو به افوله و جهتگیری در ایران به
سمت آدم‌هایی خواهد بود در سیاست ایران که از این به بعد بگن حرف عاقلانه باید زد، باید فکر کرد، باید برنامه داشت و همونی که معروف به پراگماتیستا، کسانی که حرفای پراگماتیست و اجرایی و مبتنی بر عقل بزنن احتمال اینکه تصمیماتشون به نتیجه برسه بیشتره. به اضافه این نکته که مسئله سپاه هم پارامتر دیگه است که روی مجموع این تصمیم‌گیری‌ها در ایران قطعاً تاثیر
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، مهدی مهدوی آزاد، محسن سازگارا و مهرداد شیبانی، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگم. شب و روزتان خوش.
و به آگاهیتون میرسانم که در برنامه این هفته نگاه تازه که ساعت 9 شب امروز به وقت تهران پخش میشود، گفتگوی با احمد باطبی خواهیم داشت که به تازگی از ایران خارج شده است. سپاس از همراهیتان. همکارانم در ساعت 8 شب به وقت تهران با مشروع اخبار جهان با شما خواهند بود. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.